کنگره در اختیار بگیرن، با توجه به اصل توازن قوا و این چکن بلنسی که توی ساختار قانون اساسی آمریکا مطرح است، خواستار دسترسی به و شفافسازی فعالیت مالی به خصوص مالیاتی آقای ترامپ شدن. آقای ترامپ از این اصلی استفاده کرده و وکیلاش چند بار دادگاه‌ها این دستور رو دادن به اصطلاحاً بانک‌هایی که حساب ایشون توش هست، حسابرسای آقای ترامپ، که این کار رو بکنن. اونها ممانعت کردن. همیشه از یه اصلی استفاده می‌شده که اصل معصومیت رئیس جمهور هستش. یه دعوای حقوقی این وسط شکل گرفته که دو فهم متفاوت نسبت به قانون توی این قضیه هست و برای همین هم ارجاع داده شده به دیوان اصطلاحاً عالی یا دادگاه عالی قانون اساسی آمریکا، که اونجا احتمالاً بررسی کنن و ببینن اصطلاحاً حق رو به چه کسی خواهند داد. از لحاظ حقوقی اتفاق خیلی جدی خواهد افتاد. یعنی اگه توی دیوان، همونطوری که هم شما و هم شنوندگان محترم مطلع هستن، دادگاه عالی قانون اساسی 9 تا قاضی اونجا نشستن که این قاضی ها مادام العمر اونجا اصطلاحاً حکم میگیرن و هر رئیس جمهوری بعضن میتونه خوش شانس باشه و فرصت داشته باشه بعضی از این قضات رو منصوب بکنه اونجا. این قضات گرایش های سیاسیشون مشخصه. الان وزن به سمت جمهوری خواهات 4 قاضی دموکرات با گرایش دموکرات تو این مجموعه قرار دادن و 5 قاضی با گرایش جمهوری خواه. از این قضاتی که اینجا هستن، دو تاشون رو شخص آقای ترامپ منصوب کرده. بله. و این اصطلاحاً قدرت چانه‌زنی آقای ترامپ رو توی دادگاه قانون اساسی آمریکا بسیار بالا میبره. احتمال اینکه اصطلاحاً قانون دادگاه قانون اساسی در هفته‌های آینده به نفع آقای ترامپ رأی بدن خیلی هست. ولی اگه این اتفاق بیفته، موازنه قوا بین ریاست جمهوری و کنگره رو به هم میزنه و باعث میشه که اصطلاحاً رئیس جمهوری تبدیل، اصطلاحاً ما میگیم، یه دیکتاتوری بشه توی نظام قانون سیاسی آمریکا، که دیگه کنگره نتونه اون نظارت ها رو داشته باشه. قبل از این هم در دوره های قبلی ریاست جمهوری توی آمریکا یه همچین مشکل هایی پیش اومده بوده. در زمان کلینتون به صورت مشخص این مسئله پیش اومده و اونجا این مسئولیت قضایی که رئیس جمهور داره برداشته شده تا کنگره بتونه نظارت بکنه و بتونه ورود به پرونده رئیس جمهور. این سابقه این گونه بوده، ولی خب احتمال اگر بخوایم بدیم اینه که اینجا هم مسئله به نفع ترامپ تمام بشه.
بله. حالا آقای دکتر رضاخان، یه بحث این هستش که به هر حال با این شرایط و چالش‌هایی که آقای ترامپ از به هر حال 2016 داشته، خب اینها برای افکار عمومی امریکا واضح و روشن هست. یه جاهایی ممکن است به هر حال آقای ترامپ از اختیارات خودش استفاده بکنه، یه فضایی رو کاور بکنه، ولی نهایتا این چالش ها برای آقای ترامپ میتونه درد سرساز باشه. آیا این به هر حال فهرست چالش هایی که این سالها آقای ترامپ باش مواجه بوده میتونه برای انتخابات 2020 تو نوامبر به هر حال گریبانگیر ایشون بشه؟
این که بگیم تأثیرگذار هست، قطعا تأثیرگذاره، ولی همیشه باید انتخابات رو بین دو نفر برگزار میشه و رقیب رو هم باید در نظر بگیریم. بحثی که توی انتخابات آمریکا به صورت جدی مطرح هست، عدم مشارکت حداکثری طرفداران حزب دموکرات هست. و وقتی آقای ترامپ، آقای رقیب آقای ترامپ که اصطلاحاً الان از حزب دموکرات، ایشون توانایی بسیج حزب دموکرات رو نداره.
بله.
و این امر باعث شده که آقای ترامپ توی اصطلاحاً بیس خودش، اون سبد رأی اصلی خودش، که فارغ از این که ترامپ هر گونه محکومیتی به دست بیاره، اونها به ترامپ رأی خواهند داد. طبقه متوسط به پایین، سفیدپوست، حاشیه شهرنشین، اینها وضعیت اقتصادیشون تا قبل از داستان کرونا وضعیت مناسبی بوده. همین الان هم میبینیم با اسلحه و تفنگ میان تو خیابون که میگن بعد مثلا بی توجه به مسئله کرونا بازگشایی فعالیت‌های اقتصادیشون و کارها و کارگاه‌های کوچیک رو داشته باشن. یک کمی بحث آقای ترامپ این وسط تو بیس رأی آوردنش، پایگاه رأیش هویتی است و تو این مسئله تا الان موفق بوده. بس مسئله کرونا خب بالاخره همه جا رو درگیر کرده، آمریکا رو هم به شدت درگیر، وضعیت اقتصادی بحرانی رو به وجود آورده. ولی اینکه بگیم این مسئله، اینکه آقای ترامپ مثلا تخلفات مالیاتی داشته باشه به صورت مشخص، بتونه توی انتخابات 2020 باعث شکست آقای ترامپ بشه، بعیده. علتش اینه که رقیبش انقدر جذابیت نداره که بتونه یه بسیج عمومی داشته باشه و توی یک رقابت از او پیش بیفته.
درسته. متشکرم از شما جناب رضاخواه و با جناب علی خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر باشه.
عصرتون بخیر.
التماس دعا. خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به آغاز رسیدگی به درخواست افشای اسناد مالی ترامپ. آقای دکتر رضاخواه کارشناس مسائل آمریکا پاسخگوی پرسش‌های ما بود. ممنونیم از همراهی شما همراهان ارجمند رادیو گفتگو با برنامه‌ای بدون خط خوردگی. در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه نگاهی خواهیم داشت به موضوع حاضر نشدن نمایندگان سوال کننده در مجلس از وزیر خارجه کشورمون آقای دکتر حسین علی شهریاری. از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در این بخش گفتگو با ما همراه هستند. جناب شهریاری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، سلام عرض میکنم و آرزوی توفیق عبادات و طاعات عزیزان رو در این مخصوصا شب قدر دارم.
متشکرم. آقای دکتر شهریاری، آنگونه که در رسانه ها منعکس شده، ظاهرا نمایندگان سوال کننده از آقای ظریف در مجلس حاضر نشدن، میشه علت رو بفرمایید چه بوده؟
البته من راجع به بقیه اطلاعی ولی راجع به خودم این سوالاتی که من از وزیر امور خارجه پرسیدم بیش از یک ساله.
درست.
که متاسفانه الان دیروز پریروز یک نامه از کمیسیون امنیت ملی به من دادن که شما فردا ساعت 2:30 کمیسیون بیاین سوال شما از وزیره، ساعت 2:30 بعد از ظهر.
بله.
بعد ساعت 9:10 صبح همون روزی که قرار بود ساعت 2:30 یکی از همکاران کمیسیون بهداشت درمان به من زنگ زد، گفت که کمیسیون امنیت ملی گفته به جای 2:30 شما ساعت 2 بیایید.
بله.
برای سوالتون.
بله.
من ساعت شاید 2:15 کمیسیون بودم. بعد دیدم آقای زنوری اونجا هستن. بعد گفتم آمدم برای سوالم. گفت متاسفانه وزیر رفتن. گفتم چرا رفتن؟ گفت برای اینکه تعدادی از نمایندگانی که سوال داشتن نیامدن. گفتم به من ارتباطی نداشته این نامه کتبی شما که دیروز به من گفتین که ساعت 2:30 بیاین، چون معمولا کمیسیون به نمایندگانی که سوال دارن از قبل نامه می‌نویسه کتباً اعلام میکنه که شما چه ساعتی حضور پیدا کنید. گفتم که بعد به من گفتین ساعت 2 بیا، الان 2:15 من اومدم.
بله.
بعد آقای زنوری میگه من شما معذرت میخوام.
درسته. حالا به نقل از آقای دکتر رحیمی نماینده تهران که جزء سوال کننده ها بودن، در واقع این گونه در رسانه ها نقل شده بود که تقریبا همه کسانی که نمایندگان محترمی که سوال کننده بودن از آقای ظریف تو جلسه حضور پیدا نکرده بودن. حالا
خب اینو قطعا کذبه.
بله.
شما میتونین از رئیس کمیسیون امنیت ملی از حاج آقا زنوری بپرسین، چون ایشون از من معذرت خواهی کردن.
بله.
البته من که حالا اونا شاید خیلی از نمانده که شاید نیومدن، شاید کسان بودن که دور نمیدونم، شاید اینا دور بعد نیستن، ولی من هستم انشالله تا این مجلس بعدی شروع شد دوباره این سوالات هم از ایشون میپرسم. یعنی مسئله منتفی نشده از نظر من.
اتفاقا سوال بعدی من هم همین بود که فرجام این طرح سوال شما چه خواهد شد؟ آیا میشه در جلسات آتی پیگیری کرد؟
تو مجلس بعدی دوباره سوال میپرسم.
بله. به این مجلس، من منظورم این بود که تو همین مجلس امکانش هست.
نه دیگه متاسفانه نمیشه، نمیرسه، یعنی نمیذارن تو دستور کار، نمیذارن دیگه.
درسته. سوالاتونو میتونم بپرسم آقای دکتر شهریاری چه بود از آقای ظریف؟
خب یکی راجع به گروگانگیری بود دیگه. الان یک سال و نیم پیش تعدادی از عزیزان ما رو به گروگان بردن.
بله.
که دو نفر از این عزیزان بعد از 18 ماه هنوز آزاد نشدن، هیچ خبری هم متاسفانه از این عزیزان نیست و بلا تکلیف هن. خانواده های اینا هر روز زنگ میزنن و نگران هستن.
درسته.
و مسئله بعدی راجع به عقابه سیستان و مشکلاتی که توی سیستان و همین سیاست فشل وزارت امور خارجه در گرفتن عقابه سیستان بوده که الان خیلی ازش گذشته دیگه، تقریبا 2 سال پیش شده. متاسفانه سوالات خیلی دیر، بعضی مواقع اصلا اون سوالی که پرسیدی خاصیت اصلیش از دست میده.
بله.
شما یک مقطع خاص با توجه به مشکلاتی که از یک وزیر سوال میپرسید، بعد میبینی انقدر تو نوبت میمونه که به سرانجام نمیرسه، که این هم به علتیه که ساز و کار مجلس متاسفانه اشکال داره، که امیدواریم در مجلس 11 ساز و کار مجلس هم بشه اصلاح کرد
انشالله. ممنونم از جناب عالی های دکتر شهریار.
خواهش میکنم،
از شما بخیر و خدا نگهدار.
خدا
از آن شنونده نگاهی داشتیم به موضوع حاضر نشدن برخی از نمایندگان سوال کننده از آقای ظریف وزیر خارجه کشورمون در خانه ملت. آقای دکتر شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس پاسخگوی پرسش‌هایمون. محمد حسین فرهنگی عضو کمیسیون صنایع مجلس و منتخب دوره 11 در برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو اعلام کرد سال گذشته در قالب برنامه 6 توسعه مقرر شد 40% منابع بانکی در اختیار تولیدات صنعتی و معدنی قرار گیرد. محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو اعلام کرد در اطلاعی روابط عمومی بانک مرکزی که قبل از صدور ابلاغیه منتشر شد اعلام کردن مانند سال 97 اعمال می شود، اما در ابلاغیه جدید بانک مرکزی این تغییرات صورت نگرفت. خب در این بخش همراه میشیم با دکتر علیرضا داوودی کارشناس مسائل رسانه تا به اتفاقشون نگاهی داشته باشیم به آنچه که در یک هفته گذشته مورد توجه رسانه های فارسی زبان بیگانه بوده. جناب داوودی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده آقای عسکری خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم. در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر بفرمایید که در یک هفته گذشته رسانه های فارسی زبان بیگانه بیشتر چه موضوعاتی رو مورد توجه قرار داده؟
ما در هفته گذشته رسانه‌های بیگانه رو در واقع وارد شونده به یک فاز جدیدی از فعالیت‌های رسانه‌شون راجع به ایران دیدیم. خب البته ایران که عرض می‌کنه منظور ایران و تمام موضوعات مرتبط با این مجموعه است. اولین بخشی که رسانه‌های بیگانه خیلی بهش در واقع پرداختن استمرار وضعیت حالا کرونا در ایران با 3 محوریت تاثیرگذاری کرونا بر اقتصاد ایران، بر روابط اجتماعی در ایران و بر روابط مذهبی و مناسک مذهبی در ایران بود. در واقع یکی از کارهایی که در واقع رسانه بیگانه تو این هفته انجام دادن، خب با توجه به اینکه ما آرام آرام نزدیک به شب‌های قدر می‌شدیم در طول هفته گذشته و علل خصوص در واقع دیروز و دیشب که اینها روش کار می‌کردن، محوریتشون روی این بود که به نوعی نشون بدن که آنچه که در ایران در دوره زمانبندی فاز اول کرونا در واقع رخ داده چیزی غریب‌تر و بعیدتر از اتفاقی که در اروپا افتاده نیست. خب مثلا با نزدیک شدن به فضای در واقع شب‌های قدر یه مقدار در حوزه پیام تشدید شد و این تشدید شدن هم از این منظر بود که مرتب رسانه‌های بیگانه به دنبال این بودن که بتونن یک فضای مقایسه‌ای ایجاد بکنن. چون می‌دونید شما حالا در اروپا و در امریکا جنس در واقع نشستن ایدئولوژی و رسوب ایدئولوژی در بستر جامعه و پیوند دادن اعضای جامعه با هم بسیار ضعیفه.
بله.
تا حدی که شما در واقع در همین دوره کرونا اثری به صورت جدی از در واقع ساماندهی اجتماعی به واسطه مسائل مثلا مذهبی، حالا در قالب کلیمیش در قالب مسیحیش، در واقع به اون معنا نمیبینید. اما در ایران موضوع متفاوت بود. رسانه‌های بیگانه این مسئله خیلی کار میکردن که بتونن اولا این رو کاملا در واقع طرد شده این مسئله رو در ایران مطرح کنن
بله.
و ثانیا این رو یک مسئله تقابلی در واقع مطرح بکنن تحت چه عنوان؟ تحت این عنوان که آقا اساسا برگزاری مراسم مذهبی در واقع در ایران خودش عامل ایجاد موج دوم مثلا کرونا خواهد شد، چنین است و چنان است. این یک فرآیندی بود که اینها ایجاد کردن و البته فکر این رو نمی کردن که راهکارهای تقابلی میدانی در ایران کاملا متفاوت از اروپا است. این عدم تسلطشون و این عدم در واقع خردشون نسبت به اتفاقاتی که در ایران میفته، خب قاعدتا اینها رو به سمتی سوق داد که بتونن این قیاس رو انجام بدن. این گام اولی بود که رسانه‌های بیگانه برداشتن. گام دوم رفتن سراغ مناسبات منطقه ایران. مناسبات منطقه ایران علل خصوص در حوزه های در واقع سرزمینی پیرامونی که با دو محور اینها خیلی کار کردن. یکی بحث افغانستان بود که اینجا بی بی سی فارسی خیلی دیگه خودش رو در واقع، حالا این اصطلاح علمی نیست اما ما خودمونی استفاده میکنیم، خودش رو کشت که در واقع به نوعی بتونه رابطه بین ایران و افغانستان در حوزه ملی ملت ها ملتی در واقع این رو به هم بزنه. خب یک اتفاق میفته، یک مسئله به وجود میاد، در واقع تعدادی از در واقع عزیزان افغانستانی در واقع دچار حادثه میشن. بی بی سی آمد روی این سوار شد. به پیوستش ما میبینیم که دویچه وله خیلی شروع میکنه کار کردن. از اون طرف زل سوم رو میبینیم ایران اینترنشنال میاد. یعنی این یک زلی بود که اینها اتفاق حاصل کردن. مبنی بر اینکه خب اساسا ایرانی ها دارن افغانی ها رو میکشن، افغانی ها اگر قیام نکنن حق تاریخیشون رو نگیرن، از این داستان سرایی هایی که خود بی بی سی معمولا استاد پرداختن به اینها هسته، شروع کرد به کار کردن. خب اتفاقی که رخ داد این بود که اینها به دنبال فعال کردن یه چری گسل ها هستن در افغانستان و در ایران که بتونن به واسطه این گسل ها نهایتا یک شرایطی رو حاصل بتونن که نگاه ها نگاه های تقابلی باشد. یعنی ما از این به بعد افغانی ها که نگاه میکنیم به چشم پدر کشتگی نگاه کنیم، اونها هم به ما وقتی نگاه میکنن به همین ترتیب. کاری که بی بی سی فارسی این هفته کرد، آمد از این گپ ایجاد شده در مسیر در واقع تکامل حالا اجتماعی به واسطه همزیستی با کرونا، یک قاعده در واقع تناقض تعارض در واقع بین دو ملت رو هم در واقع ایجاد کرد. خب این به لحاظ سوژه خطرناک بود، چون ما فکرهای خیلی جدی و سنگینی داریم راجع به اینکه در بی بی سی شروع کردن به کار کردن نسبت به اینکه در افغانستان هسته هایی رو فعال کنن علیه ایرانی ها، در ایران هم هسته هایی رو فعال کنن برای این مسئله. خب از این دو موضوع که بگذاریم، نهایتا اتفاق پایانی که در واقع رخ داد این بحث در واقع تلاش برای بازگردوندن حیثیت در واقع اجتماعی از دست رفته در اروپا و امریکا بود در ذهن مخاطب ایرانی. من این سر عرض کنم و شاید خیلی فرصت نشه الان راجع بهش بشین صحبت کردم،
بله.
یه نکته خدمت مخاطبین عرض کنم، از حدوداً 7-8 روز پیش این طرف رسانه‌های بیگانه تمام هم و غمشون رو گذاشتن که در ذهن من ایرانی تصویری که از اروپای آشفته و آمریکای مستعصل ساخته شده رو ترمیم کنن. مخاطبین خیلی راجع به این مسائل دقت کنن. البته من همینقدر فقط به شما عرض کنم، بخش قابل توجهی از افرادی که با رسانه‌های بیگانه مصاحبه می‌کردند، خودشون رو می‌کشتن که خلاصه در این رسانه‌ها دیده بشن، ظرف یکی دو هفته گذشته یه مقدار کاهش ارتفاع دادن نسبت به حضور، چون این چیزایی رو متوجه شدن و لااقل میتونم بگم که توی فضای قرار گرفتن که خیلی در واقع خودشون رو حاضر نیستن با این سبک رسانه‌های بیگانه به حراج بزنن. رسانه‌های بیگانه تمام تلاششون رو دارن می‌کنن که این ذهنیت رو ترمیم کنن. این ترمیم ذهنیت از حد فاصل اتفاقات در افغانستان تا هدف قرار گرفتن این ناو کنارکی که اتفاق افتاد، پیوندش با اون هواپیمای اوکراینی مجددن، همه این کارا رو میکنن که فقط یک اتفاق بیفته، ذهن مخاطب ایرانی و فارسی زبان از آنچه که به عنوان فاجعه داره در اروپا و آمریکا رخ میده دور بشه، فاصله بگیره و اینقدر درگیر معضلات داخلی خودش بشه، معضلات رسانه ساخت البته نه لزوما میدانی، که اصلا دیگه اون مسائل اون طرف رو نمیده و مجددا اون بهشت برینی که الان تبدیل به جهنم شده و تو ذهن مخاطب ترمیم و تبدیل به همون بهشت بشه. مخاطبین ما خیلی راجع به مسئله دقت داشته باشند. البته عمدتا اعتبار عمومی رسانه‌های بیگانه لااقل در دو ماه گذشته کاهش پیدا کرده، اما بالاخره ما باید مراقب باشیم اینها از هر وسیله و هر پیامی استفاده میکنن تا ذهن در واقع ما ایرانی رو نسبت به آنچه که داریم بیگانه کنند و نسبت به آنچه که اونها ندارند مؤمن کنند. این فرایندیه که در واقع لاغر توی تفقیه گذشته ما میبینیم که به جد راجع بهش شروع کردن به کار کردن.
بله ممنونم آقای دکتر، مثل همیشه جامع و کامل پاسخگوی پرسش های ما بودید. برای شما آرزوی توفیق دارم و جناب علی به خدا میسپارم.
خواهش میکنم، موفق باشید، خدا
میاد. ممنونم از شما. از آن شنونده در آخرین بخش گفتگوی مطابق چهارشنبه‌ای بدون خردخوردگی در بخش رصد که میپردازیم به آنچه که در یک هفته گذشته در رسانه‌های فارسی زبان بیگانه مورد توجه قرار گرفته، آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس حوزه رسانه پاسخگوی پرسش های ما بود. معاون وزیر اقتصاد گفت امسال 100 هزار میلیارد تومان از دارایی ها و سهام بانک ها در شرکت های زیر مجموعه واگذار خواهد شد. عباس معمارنژاد در جمع خبرنگاران گفت در یک ماه و نیم گذشته بانک ها حدوداً 7 هزار میلیارد تومان سهام فروختند. وی افزود اولین عرضه بزرگ بانکی هفته آینده آگهی خواهد شد که مربوط به گروه سرمایه گذاری امید متعلق به بانک سپه هست که ارزش آن به بیش از 70 هزار میلیارد تومان میرسد. نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح قانونی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم جعلی و نامشروع صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی در آستانه روز قدس موافقت کرد. وزیر اقتصاد گفت الگوی مناسب در مورد شیوه بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد با همکاری دولت و بخش خصوصی طراحی شود. فرهاد دشپسند در نخستین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال 99 گفت راهکارهای اجرایی و مناسب برای بازگشت ارز حاصل از صادرات می‌تواند در شورای گفتگو مطرح و مراحل بعدی آن هم سپری شود. وی با اشاره به همکاری دولت و بخش خصوصی در رفع مشکلات پیشروی تولید و تجارت کشور گفت سال گذشته بر اساس دغدغه‌هایی که از سوی بخش خصوصی مطرح شد حدود 35% ارزش پایه کالای صادراتی را اصلاح کرد. وزیر امور خارجه کشورمان گفت برای پرداخت غرامت در موضوع سفارت انگلیس در تهران هیچ گونه اقدام مذاکره‌ای نداشتیم. آقای ظریف در خصوص اظهارات و درخواست انگلیس مبنی بر پرداخت غرامت از سوی ایران به دلیل آسیب به سفارت انگلیس در تهران گفت مقرراتی در حقوق بین‌الملل وجود دارد و دولت ایران نیز اعلام کرده حفظ و حراست از سفارتخانه خارجی در تهران تعهد دولت ایران است و همه مقامات کشور بر این نکته تاکید دارد. ممنونیم که تا این لحظه با ما در بدون خط‌خوردگی همراه بودید. اوقاتتون بخیر و نیکی، در پناه حق باشید.
خب دوستان عزیز، وقتی شما به خیر باشه. تشکر میکنم از همراهی صمیمانه شما خوبان با رادیو گفتگو و دعوتو میکنم شنونده میان برنامه بعدی ما با عنوان گفتم گفت باشید. عذرخواهی میکنم، برنامه تکاپو رو تقدیم حضور شما خوبان میکنیم.
تکاپو.
به نام خدا. سلام. استفاده از تجربه کشورهایی که از نظر فرهنگی به کشورمون نزدیک هستند بسیار مفیده و میتونه تطابق عمل کرده این کشورها با کشور خودمون بسیار با ارزش باشه. با هم صحبت‌های آقای دکتر شهریار احمد بیگی، مدیر کل امور فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رو پیرامون مباحث تطبیقی فرهنگ کار در ایران و چند کشور بشنویم.
با نام و یاد خدا، با سلام. موضوع امروزمون بحث یه مقایسه تطبیقی، هرچند خیلی خلاصه و فشرده، این که چرا یه سری از شاخصهای فرهنگ کار تو یه سری کشورها به یه شکل دیگه نمود پیدا میکنه و یک مختصات دیگه داره و در بعضی کشورهای دیگه به یه شکل دیگه. خب طبیعیه، فرهنگ کارم مثل فرهنگ عمومی جامعه متأثر از جغرافیا، متأثر از تاریخ اون سرزمینه، متأثر از خیلی مسائلی هست که شاید اینجا پرداختن بهش به لحاظ وقت مجالش رو نداریم. ما کشوری هستیم که با یه قدمت تاریخی، با یه سرزمین کهن، به گفته آقای ولف در کتاب قنات‌های ایران میگه که 274,000 کیلومتر طول قنات‌های ایران هستن. خب اینا در عمق 300 متری زمین، 274,000 کیلومتر با 30,000 شاخه قنات، ما در ایران طول قنات هامون هست 43-44 برابر دیوار چین، اونم در زیر زمین. حالا چینیا میان خب اون روی زمینه، هی تبلیغش میکنن، هی نمایشش میدن. ما نتونستیم تلاشای ایرانو متاسفانه به جهان بشناسونیم و نمایش بدیم. من فکر میکنم که ما ملت تاریخی هستیم که تلاش داشتیم در طول تاریخ، نمودش هم هست، آثارش هم هست. اینو باید معرفی کنیم به نسل جدید که ما یه همچین ملتی بودیم. خیلی ژاپنی‌ها الان تو بحث یه بخش از روانشناسیشون، اصلا بحث روانشناسی کار، روانکاوی کار، روان درمانی کار، اونجا خیلی نسبت به سایر کشورهای دنیا نمود داره و خیلی اونجا تو اون حوزه روانشناسی سرمایه گذاری آکادمیک و علمی شده و دارن خیلی تو اون حوزه دغدغه دارن و میخوان اونو درمان کنن. به هر حال هر کشوری، یا من آلمانو مثال بزنم که خیلی خودشونو تو جهان سرآمد کار کردن میدونن، یه جدیتی در کار دارن، یه نظم و تلاشی در کار دارن. کشور ما هم یه سری به هر حال شاخصهای خوب در کارش داره، اگر کار درست سامانیابی بشه، اگر کار درست، اگر روابط کار درست تنظیم بشه، اگر کار درست تعریف بشه، پروژه ها درست تعریف بشن و اگر واقعا ما به توسعه کشورمون فکر کنیم، ما هم میتونیم یک سری از اون خصلت های اصیل ایرانیمونو توی کار نشون بدیم. ممنونم از صبر و حوصله شما عزیزان.
ممنون از همراهی شما.
رو به روی قدمامون جاده های از مهمت، سمت روشنای فردا، سمت قله های عزت.
مباحث تطبیقی فرهنگ کار در ایران با کشورهای دیگر موضوع بحث برنامه تکاپو بود که تقدیم شما خوبان شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 301035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، همراه با شماره تلفن ناماشنا و سر رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه در اختیار شما خواهد بود برای دریافت نقطه نظرات ارزنده و مفید و پویای یکایک شما بزرگواران. در روزهای خوش ماه ضیافت الله هستیم. در این لحظه ها و ثانیه های نابی که به اذان مغرب ختم میشه، از همه شما خوبان شنونده التماس دعای خیر داریم. هنگام اذان مغرب ساعت 20:21 دقیقه خواهد بود. همراه میشیم با ویژه برنامه اذانگاهی رادیو گفتگو، جرعه ای از ما.
بسم الله الرحمن الرحیم.
از نژاد رحمت و امید است، از تبار